صبحانه با خبر امروز. انتشار تصاویر ماهواره تازه از تأسیسات تولید سانتریفیوژ ایران در کرج. مؤسسه اینتل لب میگوید برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، حمله دو هفته پیش به این مجتمع آسیب زده. ابهام درباره ماهیت حمله به یک کشتی در اقیانوس هند و مالکیت آن. همزمان ایران دست داشتن در حمله به منافع آمریکا در منطقه را تکذیب کرد. تعطیلی دوباره بازار تهران و چندین گروه شغلی به دنبال اوجگیری مجدد شیوع کرونا. کندی روند واکسیناسیون در کنار آمارهای متناقض مسئولان مردم را سردرگم کرده. و احتمال تکرار خاموشی و قطع سراسری برق در روزهای آینده. شرکت آب و فاضلاب هم از وضعیت قرمز تأمین آب بیش از 100 شهر خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 14 تیر 1400. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. انتشار تصاویر ماهواره تازه از تأسیسات ساخت سانتریفیوژ ایران در کرج روایتی متفاوت از آنچه که حدود دو هفته پیش از سوی مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده بود ارائه می‌دهد. چهارشنبه دوم تیر ماه ایران از یک اقدام خرابکارانه علیه این تأسیسات و دفع شدن آن خبر داده و ادعا کرده بود که این اقدام هیچ آسیب جانی و مالی به جا نگذاشته. در همان زمان برخی منابع اسرائیلی با رد این ادعا حادثه را حمله‌ای با پهپادی کوچک که احتمالاً در خورد ایران عملیاتی شده توصیف کرده بودند. حالا مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب با انتشار تصاویر ماهواره جدید و مقایسه با تصاویر قبل از حادثه از وارد شدن خسارات قابل توجه به این مرکز خبر داده. موضوعی که در صورت صحت به معنای یک حفره امنیتی دیگر در ساختار جمهوری اسلامی و به خصوص سازمان‌های امنیتی آن است. چیزی که اخیراً رئیس جمهوری پیشین و وزیر اطلاعات سابق ایران به آن اذعان کرده بودند. اما زمان انتشار این تصاویر هم مهم است. درست در میانه اوجگیری اختلافات تهران و آژانس و گره خوردن مذاکرات احیای برجام در وین. آیا تهران که امیدوار بود با فشار آوردن بر آژانس در وین امتیاز بگیرد، با انتشار این تصاویر رو دست خورده؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
حدود 10 روز پس از یک حمله خرابکارانه به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج، تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده که حاکی از وارد شدن آسیب جدی به این کارخانه است. رسانه‌های ایران از جمله نور نیوز پس از حمله به این ساختمان سازمان انرژی اتمی مدعی شده بودند که این اقدام خونسا شده و خسارتی هم به جای نگذاشته است. اما دیروز مؤسسه اطلاعاتی اینتل لب با انتشار تصاویر ماهواره جدید و مقایسه با شرایط قبل از حادثه ادعا کرده که خبر نور نیوز صحیح نیست. ساعتی پس از انتشار خبر حمله به این کارخانه تولید سانتریفیوژهای نسل جدید که برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا کاربرد دارد، نشریه نیویورک تایمز گزارش کرده بود که این حمله توسط پهپاد انجام گرفته. نیویورک تایمز از قول یک مقام ایرانی آگاه به این موضوع نوشته بود حمله از داخل ایران و از نزدیکی محل کارخانه انجام شده. با این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در قرارگاه مشترک که پدافند هوایی خاتم الانبیا گزارش کرده بود که این حادثه به هیچ وجه یک حمله پهپادی نبوده، بلکه احتمالاً یک اقدام امنیتی خرابکارانه بوده و ارتباطی هم به حوزه مسئولیتی قرارگاه پدافند هوایی کشور ندارد. ایران هنوز عوامل این خرابکاری را معرفی نکرده و جزئیاتی از این حمله را هم منتشر نکرده است. اما این نخستین بار نیست که تأسیسات مرتبط با سانتریفیوژهای ایران مورد حمله قرار می‌گیرد. تأسیسات غنی‌سازی نتنز تاکنون چند بار هدف حمله قرار گرفته که ایران هر بار اسرائیل را متهم کرده است. با این حال به نظر می‌رسد تهران با پنهان کردن میزان خسارت هر بار خواسته که از تایید موفقیت آمیز بودن این حملات سرباز بزند. از زمان آغاز مذاکره های احیای برجام در وین، این چندمین بار است که تأسیسات هسته‌ای ایران هدف حمله قرار می گیرد. اسرائیل بارها گفته که مخالف احیای توافق هسته‌ای با ایران است و اگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به آن بپیوندد به طور مستقل علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام می کند. حالا مذاکره‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر بازگشت به تعهداتشان در برجام در وین گره خورده. مذاکره کنندگان پیشتر گفته بودند که بین ایران و طرف‌های مذاکره کننده هنوز برخی اختلافات جدی باقی است، آنچه که این روزها روسیه بخشی از جزئیات آن را فاش کرده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که در نشست‌های احیای برجام آمریکا و برخی اروپایی‌ها تلاش می‌کنند که برنامه توسعه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را هم در توافق احتمالی وارد کنند.
یا اون وقتی که موشک‌های ایرانی می‌توانند پایگاه عین الاسد رو اون جور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور رو روی این توانایی کشور حساب کنه.
مواردی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از همان ابتدای گفتگوهای وین خط قرمز نظام و غیر قابل مذاکره دانسته بود. سرگئی لاوروف به اروپا و آمریکا توصیه کرده که ابتدا برجام را احیا کنند و بعد به موارد دیگر بپردازند.
نگرانی های دیگری که غرب در قبال ایران دارد، از جمله برنامه موشکی این کشور، موضوعات منطقه‌ای و نظایر آن، می تواند در یک نشست جداگانه مورد بحث قرار گیرد که ما پیشنهاد می‌کنیم در چارچوب مفهوم امنیت جمعی برای منطقه خلیج فارس برگزار شود.
اما همچنان تاریخ نشست دور هفتم این مذاکره ها مشخص نیست و به نظر می‌رسد که سرنوشت مذاکره های احیای برجام پس از آغاز به کار دولت تمام قد اصولگرای ابراهیم رئیسی رقم خواهد خورد.
من پیشنهاد جدیم به دولت امریکا آن است که سریعاً به تعهدات خودشون عمل کنن، تمامی تحریم‌ها رو رفع کنن و نشون بدن که با رفع همه تحریم‌ها صداقت دارند.
رئیس جمهوری که موضعش در برابر واشنگتن روشن است و میگوید حاضر به دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یو اس کولا در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، یک مؤسسه اطلاعاتی اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله پهپادی در دوم تیر ماه خسارت دیده. چقدر اطلاعات داریم در این رابطه؟ پیش از این اطلاعات زیادی منتشر نشده بود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای در کرج؟
اطلاعات بود اما جسته و گریخته بود و بسیار محدود. از همون اوائل دهه 2000، سالهای 2001-2002 که سازمان مجاهدین خلق آمد و این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گفتن که افشا کرده و از اون زمان در واقع رویارویی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی شروع شد، این به اشاره شده بود که در کرج قطعات سانتریفیوژ های نسل اول تولید میشه. خیلی دقیق نبود. ظاهرا اسرائیلی‌ها یک سری هم نقشه‌هایی داشتند که از می‌دونیم که سال 2018 از تهران سرقت کرده بودند در یک عملیاتی که خب بعداً خیلی هم سر و صدا کرد. اما به صورت عمومی خیلی آشکار نبود همونطور که شما گفتید. این ساختمانی که مورد نظر هست احاطه شده در یک قسمتی از آزادراه کرج قزوین، احاطه شده با چند کمپانی داروسازی، یک کمپانی داروسازی که نمایندگی یک شرکت دامارکی رو هستن داره و یک کارخانه شفامد در قسمت دیگریش هست، احاطه شده با چند کارخانه که هیچ ربطی به ساخت سانتریفیوژ ندارن. اون چیزی رو هم که الان اینترلب منتشر کرده دقیقا همان مکان است. گفته میشه که قطعات ساخت سانتریفیوژ از سالیان گذشته در اونجا ساخته میشده و میرفته جای دیگری اسمبل میشده، سرهم بندی میشده. به هر روی گفته میشه که آنجا مرتبط است با برنامه هسته‌ای ایران، مواد هسته‌ای اونجا نیست ولی قطعات ساخته میشه در اونجا. عکسی هم که تا منتشر شده، یه بخشش که عکس ماهواره‌ای است که به صورت عمومی در اختیار هست، یعنی کسی برود و اون طول و عرض جغرافیایی رو در گوگل مپ هم چک بکنه میتونه ببینه، هنوز هم در واقع تصاویر سال 2001 در گوگل مپ هست اونجا و سقف اون ساختمون نشون داده میشه که دست نخورده است. در تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده این سقف خب دچار آسیب شده.
و نکته بعدی این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که این کشور به زودی یک نسخه جدید و بروز شده از طرح روسی امنیت در خلیج فارس رو به کشورهای منطقه ارائه میده. آیا این تفکیک که مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای در رابطه با ایران با استقبال غرب به نظرتون مواجه میشه؟
ببینید، بسیار سعی کرد جمهوری اسلامی چنین کاری رو بکنه. سعی کرد از همون اول در سال 2015 که برجام تصویب شد، قبلش بسیار تلاش کردن تیم آقای ظریف که مسئله اتمی رو بگن آقا این جداست، بیاین سر این به توافق برسیم، بعد بریم مسائل موشکی منطقه‌ای و مسائل ماننده این رو حل بکنیم. و وقتی که برجام شد، آقای خامنه‌ای در واقع به نوعی زیرش زد، گفت برجام دو و سه و اینها دیگه نداریم. برای حل چنین مشکلی الان غرب داره در واقع فشار میاره، میگه نه، یک کج هست رفتارهای ایران، اینا باید همزمان با هم حل بشه. البته بازگشت به برجام رو تفکیک میکنه، ولی سایر موارد رو به صورت زنجیره‌ای متصل به این مسئله میدونه، میخواد همه رو با هم حل بکنه. جمهوری اسلامی سعی میکنه زیر بار نره، مخصوصا زیر بار مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ایش. مسائل حقوق بشر هم که خب هرگز زیر بار نرفته. روسیه به نظر میاد که اینجا آمده از موقعیت به نوعی سوء استفاده بکنه، هم مسئله رو بین ایران و غرب حل بکنه با ارائه یک سری پیشنهاد، همین که نفوذ سیاسی و استراتژیک خودش رو در منطقه خاورمیانه افزایش بده. روسیه دهه هاست، حتی از زمان شوروی هم می‌خواسته این کارو بکنه، موفق نشده. الان در سالیان اخیر هم سعی کرده که در جاهای مختلف خاورمیانه اثرگذاری سیاسی بکنه، سعی بکنه یه قدرت نرم ایفا بکنه. بله. تلاشش رو میکنه روسیه. باز هم من فکر نمیکنم غرب چندان روی خوش نشون بده، به خاطر اینکه همونقدر که از نفوذ جمهوری اسلامی میترسه، به همون میزان هم نگران نفوذ مسکو از جاهای مختلف خلیج فارس.
ممنونم کامبیز غفوری. حمله ای تازه به یک کشتی باربری که ابتدا اسرائیلی اعلام شده بود، بار دیگر بحث فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و متحدانش را داغ کرده. گرچه ساعاتی پس از حادثه مشخص شد که این شناور ارتباطی با اسرائیل نداشته، اما مقامات امنیتی اسرائیلی همچنان معتقدند که کماندوهای ایرانی یا پهپادهای گروه‌های مرتبط با ایران در این حادثه دست داشتند. در ماه‌های اخیر اسرائیل و ایران چندین بار یکدیگر را به حمله به کشتی‌های خود متهم کردند. از سوی دیگر این تحولات همزمان شده با واکنش‌های جدی و سریع نیروهای آمریکایی به حملات تازه به پایگاه‌هایشان در سوریه و عراق، موضوعی که عموماً به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت داده می‌شود، هرچند تهران هر گونه دخالت در حوادث اخیر را رد کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایران در حملات مسلحانه علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته. این را مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه ای خطاب به شورای امنیت نوشته است. ادعایی برخلاف اعتقاد ایالات متحده.
اکنون اجازه ندارم درباره جزئیات تعداد راکت ها سخن بگویم. اکنون ما بر این مبنا فعالیت میکنیم که این راکت ها از سوی ایران شلیک شده است. حالا هر گروه شبه نظامی میخواد عامل اون باشد. اما درباره خسارات ها، برخی خسارات ها به دو ساختمانی که در مجتمع قرار دارند وارد آمده است. همونطور که در گزارش های ما دیدید، هیچ آمریکایی در نتیجه این حملات آسیب ندیده است.
تنش هایی است که چندی است تشدید شده. آخرین آن انفجار های پهپادی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، که آمریکا با بمباران سه پایگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در مناطق مرزی عراق و سوریه پاسخش را داد. حملاتی که در نتیجه آن دست کم 4 تن از نیروهای گروه کتائب سید الشهدا تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه خود حملات اخیر آمریکا به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه و عراق را نقض حاکمیت این دو کشور دانسته است. او همچنین نسبت دادن حملات به منافع آمریکا به ایران را بی اساس و با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های به گفته او غیر مسئولانه آمریکا دانست.
به طور حتم می‌خواستم چیزی درباره این سوال بگویم. همچنان این اعتقاد رو داریم و نظرمون به هیچ وجه تغییر نکرده است. ایران بازیگر بدی در منطقه است که در این حملات دست داشت و از اون پشتیبانی کرد و به عقیده ما از رفتارهای بسیار چالش برانگیز دیگر هم حمایت کرده. ما احساس میکنیم که حرکتمون رو به جلوست.
دو روز پیش یک کشتی باری که از بندر جده به بندر جبل علی امارات می رفت هدف حمله قرار گرفت. کشتی که ابتدا رسانه‌های نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کردند اسرائیلی است، بعد اما روزنامه تایمز اسرائیل اعلام کرد که مالک قبلی این کشتی اسرائیلی بوده و اکنون فروخته شده است. همزمان حوثی‌های تحت حمایت تهران به حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان سعودی افزوده‌اند. فعالیت‌های منطقه ایران و همپیمانانش که با اعتراض‌های بین‌المللی مواجه است.
با جز فعالیت‌های اتمی، پشتیبانی ایران از تروریسم، نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌ها و شرکای ما در منطقه و جاهای دیگر را تهدید می‌کند. این پشتیبانی با بی‌ثباتی می انجامد و بر میلیون ها غیر نظامی تأثیر می گذارد. تمام ابزارهای در دسترس را برای مقابله با فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به کار خواهیم برد و با اجرای قطعنامه های شورای امنیت برای مقابله با فروش تسلیحات از سوی ایران، از جمله قطعنامه 1701 که تجهیز حزب الله لبنان به اسلحه و قطعنامه 2216 که ارسال اسلحه به حوثی‌های یمن را منع می‌کند، کمک خواهیم کرد.
حالا از سخنان برخی مسئولان غربی این گونه برمی‌آید که قصد دارند ابتدا مذاکرات اتمی در وین را به سرانجام برسانند تا بعد پرونده‌های دیگری از جمله فعالیت‌های منطقه ایران را بگشایند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نشست کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و همپیمانان غیر عضو موسوم به اوپک پلاس امروز از سر گرفته خواهد شد. گفتگوهای این دوره که افزایش تولید روزانه معادل 2 میلیون بشکه را در دستور کار خود دارد، پیشتر و به دنبال مخالفت امارات با زمانبندی پیشبینی شده متوقف شده بود. اما به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است امروز دنبال شود. در همین حال وزیر نفت ایران هم از آمادگی کشورش برای افزایش سریع صادرات به محض برطرف شدن تحریم ها خبر داده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و همپیمانان آنها که به اوپک پلاس مشهورند، در تلاشند تا بار دیگر تولید روزانه نفت را افزایش دهند. 23 کشور تولید کننده نفت روز جمعه در جلسه‌ای که به صورت آنلاین برگزار شد، طرح افزایش تولید 2 میلیون بشکه در روز تا آوریل سال آینده را بررسی کردند، اما با مخالفت امارات متحده عربی به تصویب نرسید. از هنگام شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش مصرف جهانی نفت، کشورهای عضو اوپک و متحدانشان تصمیم به کاهش نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت گرفتند. با بهبود نسبی وضعیت کرونا به دلیل سرعت گرفتن واکسیناسیون، وضعیت تقاضای نفت در جهان هم بهبود پیدا کرد و مجموعه اوپک پلاس تولید خود را به تدریج افزایش داد، به طوری که در حال حاضر میزان کاهش از 10 میلیون بشکه به نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز رسیده است.
چشمانداز جهانی تقاضای نفت در مسیر درستی قرار گرفته و اکنون تقاضا حدود 6 میلیون بشکه در روز افزایش داشته. در سال گذشته تقاضا حدود 9 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود.
بسیاری از اعضای تاثیرگذار اوپک پلاس مانند عربستان و روسیه در حال مذاکره با دیگر اعضای این مجموعه هستند تا تولید نفت از ماه آینده دوباره افزایش پیدا کند و در نهایت تا پایان سال 2021 میلادی به سطح قبل از شیوع کرونا برسد. امارات اما میگوید طی سالهای گذشته میلیاردها دلار در میادین نفتی خود سرمایه گذاری کرده و با توافق بر سر کاهش تولید نفت، سطح تولید نفت این کشور 700 هزار بشکه کمتر از ظرفیت واقعی تولید نفت امارات محاسبه شده. این کشور میگوید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس باید طبق برنامه در آوریل 2022 لغو شود تا این کشور بتواند تولید نفت خود را افزایش دهد. قرار است امروز بار دیگر کشورهای اوپک پلاس تشکیل جلسه دهند. عدم توافق اوپک بر سر افزایش تولید از ماه آینده میلادی به نگرانی‌ها از افزایش قیمت نفت دامن زده. قیمت نفت شاخص برنت هم اکنون به بالای 76 دلار رسیده که بالاترین رقم از پاییز 2018 به شمار می آید. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا نگران تأثیر رشد قیمت نفت بر هزینه‌های مصرف سوخت شهروندان این کشور است و فکر می‌کند کشورهای تولید کننده نفت می‌توانند تولید خود را افزایش دهند. بازارهای جهانی نفت در هفته‌های گذشته انتظار داشتند با به سرانجام رسیدن گفتگوها بر سر توافق هسته‌ای صادرات نفت ایران تا پاییز امسال بیش از دو برابر شود و قیمت‌های جهانی نفت مقداری کاهش یابد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که هر وقت تحریم‌ها برداشته شود در حداقل زمان ممکن تهران به بازار جهانی باز خواهد گشت و تولید این کشور حداقل به میزان پیش از دوران تحریم‌ها خواهد رسید. ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم‌ها و لیبی به دلیل جنگ داخلی از توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس مستثنا هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما گسترش سریع و خطرناک شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در ایران بار دیگر بازار بزرگ تهران را به تعطیلی کشاند. همزمان خانه اصناف هم از تعطیلی چند گروه شغلی خبر داده. از سوی دیگر و در میان روند کند و ناکارآمد واکسیناسیون در کشور، ارائه آمارهای گمراه کننده و غیر دقیق از سوی مسئولان درباره تولید و توزیع واکسن هم باعث سردرگمی و دلسردی بیشتر مردم شده، تا جایی که گروهی حاضر به پرداخت هزینه سفر به کشورهای مجاور برای دریافت واکسن شدند. موضوعی که بار دیگر ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی را در زمینه تأمین نیازهای اولیه شهروندان به رخ می کشد. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
این روزها گرمای خرماپزان استانهای جنوبی هم به یاری همگیری کرونا آمده. با وجود استقرار هرچند دیرهنگام گروه واکنش سری در سیستان و بلوچستان، ویروس کرونا همچنان از این منطقه محروم قربانی می‌گیرد. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند تقریباً تمام سویه‌های جدید ویروس کرونا در این استان در حال تاخت و تاز هستند. بسیاری نگران از سرایت این سویه‌ها به روستانشینان این استان هستند که خیلی‌هایشان فاقد هر گونه مرکز یا خدمات درمانی هستند و بیماران باید برای مداوا گاهی صدها کیلومتر به شهرهای اطراف سفر کنند. مسئله‌ای که باعث شده بیشتر مبتلایان بدحال به مراکز درمانی در شهرهای بزرگتر استان مراجعه کنند. فقر و کمبود امکانات در این استان در قیاس با دیگر استانهای ایران، قرنطینه و دورکاری برای مردمان این خطه را دشوارتر کرده است. از طرفی دیگر گرمای هوا در استانهای جنوبی باعث استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی مانند کولرهای گازی شده که به انتقال و پخش ویروس کرونا کمک می‌کند. گزارش‌ها از تهران هم از پر شدن تخت‌های بیمارستانی حکایت دارند. ورود سویه دلتا که از قدرت سرایت بالاتری نسبت به سویه‌های دیگر ویروس برخوردار است، وضعیت پایتخت را هم بحرانی کرده. بازار بزرگ تهران در نتیجه این شرایط بحرانی بار دیگر با تعطیلی روبرو شده. علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از تازه ترین مسئولانی است که از نحوه مدیریت بحران کرونا و روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد کرده است.
در حال حاضر در تهران تخت‌های خالی کم داریم و مراجعه کنندگان سرپایی بسیار افزایش یافتند و همه اینها میتواند به دلیل واریانت دلتا باشد. از آنجایی که کار منظمی هم درباره واریانت‌ها و برای پایش ژنتیکی انجام نمی‌دهیم، نمیتوان به طور مطمئن صحبت کرد.
اعمال دیرهنگام محدودیت‌های سفری، به خصوص بستن دیرهنگام مرزهای سیستان و بلوچستان با پاکستان بعد از گذشت تقریباً 2 ماه از پیک سویه دلتا در هند و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و تجمعات تبلیغات انتخاباتی و برگزاری تجمعات مذهبی و نبود واکسن باعث شده که تقریباً سراسر ایران در وضعیت بحرانی شیوع کرونا قرار بگیرد. بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولین و نبود شفافیت در مورد واکسن‌های ایرانی باعث شده بسیاری برای دریافت واکسن دست به دامان کشورهای همسایه شوند. خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارش کرده امکان دریافت واکسن رایگان در ارمنستان باعث رونق گرفتن سفرهای زمینی و هوایی به این کشور شده است. تا جایی که مسافران ایرانی بلیت پروازها و اتوبوس‌های ایروان را تا چند هفته آینده خریداری کردند. احمد رضا آمری در گفتگو با رادیو تلویزیون رسمی ایران مدعی شده که شهروندان با پرداخت تنها 10 دلار می توانند انواع اقسام واکسن را در ارمنستان تزریق کنند. پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بود که عدم استقبال مردم ارمنستان از واکسن آسترازنکا باعث شده تا این کشور این واکسن ها را قبل از پایان مصرف به توریست ها تزریق کند. استقبال شهروندان ایرانی از سفر به ارمنستان باعث کسب درآمد دولت ایران هم شده است. مسافران برای دو بار خروج از کشور برای دریافت دوزهای اول و دوم واکسن باید در مجموع 1,000,000 تومان عوارض خروجی بپردازند. این در حالی است که هفته گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موفقیت ایران در تولید واکسن را مثال زدنی توصیف کرده بود.
فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم و مطمئن باشند که ملت ایران در هیچ پیشرفتی متوقف نمیشه، قدم های ما هرگز متوقف نمیشه.
اما یک مقام ستاد اجرایی فرمان امام که پیشتر از آمادگی برای تولید ماهانه 20,000,000 دوز واکسن خبر داده بود، حالا اعلام کرده که 1,2 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شده است.
من مطمئنم از شهریور ماه به بعد ماهیان 10 میلیون واکسن دست ما هست قطعی. حالا یکی بگی 50 میلیون، یکی بگی 60 میلیون، اونا رو من نمیدونم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش شدید دمای هوا در ایران و حتی شهرهای شمالی کشور، قطع وقت و بی وقت برق هم امان مردم را بریده. به دنبال خاموشی‌های گسترده و طولانی عصر و شب شنبه در تهران، کرج و چندین شهر دیگر، مسئول شبکه برق البرز خارج شدن دو نیروگاه از مدار به دلیل افزایش شدید مصرف را به عنوان علت قطع برق معرفی کرد و هشدار داد که احتمالاً تکرار خاموشی‌های سراسری و خارج از برنامه منتفی نیست. همزمان شرکت آب و فاضلاب هم درباره وضعیت قرمز تأمین آب در بیش از 100 شهر ایران هشدار داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع.
بیش از 4 دهه پیش وعده مجانی شدن آب و برق را دادند و گفتند
دلخوش به این مقدار نباشید،
اما حالا مردم به قطع نشدن برق هم راضی‌اند و میگویند مجانی بودنش پیشکش.
هر روز برق رفته بود، خمیر مونده، دیروز صبح همه شناتون رو خشکی، الان هم برق ندارم، خمیرم ندارم، مجتمع میاد برمیگرده.
این قصابی که نزدیک 60 کیلو فقط گوشش فاسد شده.
خواست مردمی که از امید به آب و برق مجانی به اطلاع رسانی پیش از قطع کردن تقلیل یافته.
برقای منطقه اصلا بدون هماهنگی، بدون اطلاع قبلی اومدن قطع کردن که کل یخچالای ما، یعنی یکی این یخچال من، یکی اون یخچال پشتیمون، جفتش آسیب دید، یکیش موتورش سوخت، این یکی هم اتوماتش. ما به مشتری باید میگفتیم برق نداریم، شرمنده.
اما داستان به خرابی یخچال و آب میوه ختم نمی شود. بی برقی زندگی آدم ها را در ایران از این رو به آن رو می کند.
همزمان که برق اومده بود یک آن اتصالی ایجاد میشه در عرض شاید 2 دقیقه. متاسفانه کل زندگیش آتش گرفت. بعد از اون تقریبا هلوش 4 تا کارخونه اینجا آتش گرفته.
نه فقط مال آنها را به آتش میکشد که جان بسیاری را هم تهدید میکند.
دوستان ما تو بیمارستان مشغول به کار هستن. همین دیروز من شنیدم که کلیه مریضایی که تو قسمت آی سی بودن یه ساعتی دچار قطعی برق شدن و مشکل شد و مریضایی هم که داخل خونه هن واقعا سخته.
روزگار تاریک و بی‌برق در ایران که گویا همچنان ادامه دارد.
همجور که گفته شد حدود یه ماه آینده واقعا شرط اضطراری است. امیدواریم که انشالله با کمک مردم از این شرط عبور کنیم.
دست تمنای مسئولین به سوی مردم در حالی دراز است که خودشان مدعی‌اند کمبود برق محصول وفور مزارع بیت کوین در ایران است، مزارعی که مردم معمولی از آن برداشتی ندارند.
حداقل 2000 مگاوات داره ظرفیت و توان صرف تولید رمز ارزها میشه در کشور ما، در حالی که مطابق مصوبه هیئت وزیران و ترتیبات قانونی اون تعدادی که مراجعه کردن به وزارت صمت، مجوز گرفتن، به توانیر مراجعه کردن، انشاءاب گرفتن 321 مگاوات بیشتر نیست.
روزهای پایانی دولت حسن روحانی است. رئیس جمهوری که نام دولتش تدبیر و امید بود و تا همین روزهای آخر هم با تدبیر به مردم امید می‌دهد. هر چند امیدی واهی.
مدتی بود خناسان می‌گفتند چی شد اون آب و برق مجانی؟ ما امروز تونستیم بگیم برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به طور طبیعی از افرادی هستند از اقشار کم درآمد هستند، اینها امروز براشون هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.
از بنیانگذار جمهوری اسلامی تا رئیس جمهوری همگی 4 دهه وعده دادند، وعده آب و برق مجانی و مقام انسانیت برای مردمی که در بازی سیاست حیران و سرگردانند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برق ورزشگاه قطع شد.
روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گزارش بی سابقه منتشر کرده در مورد افزایش سرقت‌های مسلحانه و حمله به خانه‌های مردم. طبق نوشته این روزنامه، این روزها برهم زدن امنیت شهرها توسط افرادی که برای معیشت به سرقت روی آوردند، به خصوص در مناطق جنوبی ایران بیداد می‌کند. برای گفتگو در این رابطه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، همراه ماست. آقای قاضیان، این افزایش سرقت‌های خشن از 2 جنبه قابل بررسی هست. اول دلایل اون، چه مسائلی در رشد این گونه جرائم تاثیرگذار هستند؟
دلایلش دست کم در جامعه ما تا حد زیادی آشکار هست، به این معنی که ما می‌دونیم در این سال‌ها فقر و نابرابری هر دو گسترش پیدا کرده. الان چیزی حدود 25 میلیون نفر از جمعیت، یعنی 1/3 حدوداً، بنا به گفته مقامات زیر خط فقر مطلق هستند. در کنار این نابرابری هم افزایش پیدا کرده. ضریب جینی گواه این موضوع هست، چون میدونید که ما در سالهای زیادی با رقم، یعنی میزان فلاکت بسیار بالایی زندگی کردیم، یعنی میزان فلاکت عبارت است از این که به اصطلاح بیکاری و تورم جمع بشن و میدونیم تورم و بیکاری هر دو در بالاترین سطح، معنیش یعنی که مردم درآمدشون کمتر شده ولی هزینه های زندگی افزایش پیدا کرده و این خوب طبیعتا فرق ایجاد میکنه. بین گروه های اجتماعی مختلف هم نابرابری ایجاد شده، بنابراین هم مردم راهی باید پیدا بکنن برای اینکه مایحتاجشون رو برطرف کنن، هم اینکه احساس میکنن یه عده‌ای دارن میبرن و اینها میبازن، و فساد هم که هر روز آشکار میشه این موضوع رو یا این جنبه رو برجسته تر کرده. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده که زمینه های گسترش جرائم من جمله سرقت و سرقت مسلحانه افزایش پیدا کنه، چون راه‌های معمول برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی مسدود شده. در نتیجه بخشی از مردم به سمت راه‌هایی میرن که راه‌های غیر معموله که جرائم در این زمینه اتفاق میفته.
آقای قاضیان، نکته بعدی در مورد ناتوانی حاکمیت در برقراری امنیت هست. روزنامه جمهوری اسلامی در همین گزارشش از قول مردم در جنوب ایران نوشته که اگر دولت توانایی برقراری امنیت نداره، مردم مسلح کنه تا از خودشون دفاع کنن. آیا تمام توان حاکمیت صرفاً صرف حفظ منافع و امنیت خودش میشه و نه مردم؟
به یک معنی بله، ولی خب بخشی از امنیت مردم هم میتونه به امنیت حکومت کمک کنه، منتها اولویت‌ها شاید متفاوت. شما این رو از طریق سیاسی شدن پلیس میتونید مشاهده بکنید، چون پلیس وقتی سیاسی بشه اولویت‌هاش هم تغییر میکنه. مثلا شما میبینید که اگر قرار اعتراضاتی در خیابون رخ بده، نیروی پلیس زودتر از مردم با حجم انبوهی حضور داره، در حالی که خب شما این نوع از به اصطلاح بسیج و تجهیز شدن رو در مقابل سایر جرائم نمیبینید، برای اینکه پلیس اولویتاش تغییر کرده و اولویت‌های سیاسی و اولویت‌های اجتماعی تقدم پیدا کردن. این یه عامله. عامل دیگه‌ای که وجود داره اینه که وقتی شرایط فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کنه، میزان جرائم خرد افزایش پیدا می‌کنه و این جرائم خرد نیروی پلیس رو درگیر می‌کنه بدون اینکه حاصل زیادی داشته باشه. از طرف دیگه ناتوانی دولت در تأمین نیروی انسانی کافی و به پشتیبانی مالی و مشوق‌های لازم برای نیروی پلیس هم باعث میشه که اونها نسبت به میزان جرمی که رو به افزایش هست نتونن خودشون رو آماده کنن. دستگاه قضایی هم با همچین مشکلی روبرو است، یعنی دستگاه قضایی هم وقتی با تعداد زیادی پرونده روبرو میشه، یادم چند سال پیش یکی از مقامات قضایی گفته بود به ازای هر یک شهروند ما بیش از یک پرونده داریم، خب این معنی خیلی بدی داره، یعنی اینکه قوه قضایی هم قادر به رسیدگی مؤثر و در زمان معمول نیست و در نتیجه کسانی که قرار مجازات بشن یه فاصله براشون میفته و این فاصله براشون منافعی داره، بنابراین اون میزان اثرگذاری جرائم کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه فساد هم همونطوری گفتم هست، وقتی آدم ها احساس کنن که حتی خود نیروی پلیس وقتی احساس کنه که یه جاهای دیگه فساد هست، همه دارن به صورت انبوه و میلیاردی میبرن و حالا من رفتم میخوام یک کسی رو بگیرم که موبایل قاپیده، اساسا انگیزش و نحوه مواجهش با جرم عوض میشه. همه اینا رو وقتی روی هم میگذارید، من اگر قرار باشه جرم مرتکب بشم یه معادله درست میکنم، نه به صورت ریاضی بلکه به صورت خرد متعارف، و میگم میزان و احتمال گیر افتادن من در میزان مجازاتی که من میخوام بشم خیلی کمتر از سودی که من ممکن از ارتکاب اون جرم ببرم، و بنابراین زمینه ذهنی برای ارتکاب جرم فراهم میشه. وقتی زمینه عینی و دستاتیش هم باشه جرم اتفاق میاد.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
با وجود هشدارهای پیاپی سازمان عفو بین الملل درباره احتمال اجرای حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده که در هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته، این حکم سحرگاه یکشنبه در زندان ارومیه اجرا شد. گزارش شده که همزمان برادر او هم که گفته می شود به دلیل ضرب و جرح در زندان بیمار بوده اعدام شده. این نخستین مورد از اعدام کودک مجرمان پس از رفتن ابراهیم رئیسی از قوه قضایی است. بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
اعدام یک کودک مجرم دیگر در ایران تنها 3 روز بعد از خبر انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای. صبح دیروز خبر اجرای حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده در زندان ارومیه در حالی منتشر شد که این محکوم به اعدام در هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته و سازمان عفو بین الملل پیشتر درباره اجرای حکم اعدام او هشدار داده بود. در بیانیه سازمان عفو بین الملل تأکید شده بود که اعمال مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند نقض فاحش حقوق بین الملل و برخلاف تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. علارغم این هشدارها و بر اساس گزارش ها بهاءالدین قاسمزاده همراه با برادر بیمارش داوود قاسمزاده و انور عبداللهی شهروند اهل مهاباد اعدام شدند. بهاءالدین قاسمزاده در آذر ماه 1388 پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت 15 سال سن داشت. او و برادرش اهل سلماس هستند و به اتهام قتل 2 نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا گزارش داده که داوود قاسمزاده در زندان به دلیل ضرب و جرح شدید دچار آسیب دیدگی در ستون فقرات و نخاع شده و هنگام اعدام بیمار بوده است. به گفته فعالان حقوق بشر، حکم محکومیت و اعدام این دو نفر در پی محاکمه غیر منصفانه در یک دادگاه کیفری در ارومیه صادر شد، حکمی که سال بعد توسط دیوان عالی کشور تایید شد. گزارش ها حاکیست که بهاءالدین قاسمزاده در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته خودش زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه ناچار به اعتراف اجباری شده. ایران در سال گذشته تنها کشوری بود که در آن 3 نفر که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام شدند. آمارها نشان می‌دهد حکومت ایران در این سال دست کم 246 نفر را اعدام کرده. اعدام‌هایی که همگی در آخرین سال ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی کشور رخ داد. حالا اعدام یک کودک مجرم دیگر علی‌رغم همه هشدارهای بی‌وقفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، آن هم تنها 3 روز پس از انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، نشان دهنده ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران است. به نظر می رسد قاضی القضات جدید که از وزارت اطلاعات تا سالها حضور در مناصب کلیدی قوه قضاییه همواره مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بوده است، در ابتدای دوره ریاستش قصدی برای پنهان کردن چهره عبوس دستگاه قضا ندارد. دیوار و دار، همه آنچه بنای دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بر آن استوار است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو حامد فرمند فعال حقوق کودکان از واشنگتن همراه ماست. آقای فرمند، طبق گزارش ها حکم بهاءالدین قاسمزاده زندانی محکوم به اعدام که در هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته اجرا شده، این مسئله چقدر ناقض حقوق بین الملل و البته تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودکان هست؟
البته بهتر بگیم که جرم انتصابی، چون نمیدونیم هم دقیقا این جرم در چه شرایطی اثبات شد که ایشون مرتکب شد. موضوع این هستش که ایران خب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان، پیماننامه حقوق کودکان و البته تعهدات دیگر بین‌المللی هم داره که موضوع اعدام کودکان رو به صورت صریح و واضح ممنوع کردن. ایران حالا مشخصا در مورد پیمان نامه با حق شرط به این تعهد پیوسته و این حق شرط به این معنی که اگر با قوانین داخلی و اون چیزی که حالا شرع محسوب میشه مغایرت داشته باشه، قوانین داخلی خودش رو اجرا بکنه. موضوعی که بارها نهادهای بین المللی، کارشناسان و فعالان حقوق کودکان تاکید کردند و این روشن و شفاف راجع به این صحبت شده، بسیار خیلی موضوع منطقی توضیح داده شده، این هستش که این حق شرط هیچ وقت نمیتونه حقوق اساسی کودکان رو نقض بکنه. یعنی وقتی که کشوری رو بهش میپذیرن ازش که حق شرط رو مخصوص بداره، به این معنی است که اگر اون حقوق جایی بهتر برای کودکان در نظر میگیره و شرایط مناسب تری رو در نظر میگیره و اونها رو قطعا اجرا میکنن، اما این حقوق نمیتونه حق اساسی، حق حیات، حق سلامتی، حق آموزش و سایر این حقوقی که به صورت به ترتیب تعریف شده و باید که لحاظ بشه و مراعات بشه رو نقض بکنه. خب این موضوعی است که بارها راجبش حرف زده شده. موضوعی که دیگه ای که ایران راجبش صحبت بکنه، بحث ارتباط این موضوع با توجیه این از لحاظ قصاص و بحث حق قربانیان هست که خب با قوانین دنیای مدرن نظام عادلانه، نظام عدالت دادرسی عادلانه مغایرت داره، بنابراین هیچ توجیهی نداره. اما خب متاسفانه اون تعهدات به نوعی یک سری امکان پیگیری چیز نداره، امکانی که ما کشوری رو احیانا محکومش بکنیم نداره. اینها صرفا توصیه هاییست که بارها از ایران خواسته میشه بر اساس این تعهدات به صورت اخلاقی و قانونی جلوی این موضوع رو بگیرن که متاسفانه این کار رو نکردن.
آقای فرمند، به مسئله اعدام کودکان نگاه ویژه تری میشه از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری. چه مسائلی حقوق کودک مجرمان و متهمان رو بیشتر تهدید میکنه در قیاس با سایر متهمان و مجرمان؟
به همون دلایلی که ما حقوق مجزایی رو برای کودکان به عنوان پیمان نامه حقوق کودک در نظر میگیریم از نسبت به بزرگسالان، به همون دلایل هم راجع به اعدام کودکان توجه ویژه میشه، به این دلیل که کودکان در یعنی افراد تا سن 18 سالگی در مرحله ای از رشد و تکامل فکری ذهنی و عقلیشون هستن و احساسیشون هستن، اونها از لحاظ قدرت تشخیص خطر، قدرت تحلیل اتفاقات و تصمیم گیری در موقعیتی قرار ندارند که بتونیم مانند یک بزرگسال مسئولیت گردنشون بگذاریم و مانند یک بزرگسال باهاشون رفتار بکنیم. این موضوع تو تحقیقات مختلفی نشون داده شده که اعصاب و روان کودکان هنوز آماده این تحلیل وقایع نیست و اونها رو نمیشه مانند یک بزرگسال باهاشون برخورد کرد. به همین دلیل هست این تحقیقات مثلا در کشور آمریکا اتفاق افتاده و قضات دادگاه عالی رو به این نتیجه رسونده که اعدام رو لغو بکنن. دو سال پیش حدوداً، یک سال و نیم پیش تقریبا، بنیاد عبدالرحمن بود و من هم تحقیقات رو رسالت مستقل انجام داده که اون تحقیقات هم نشون میده که این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم جهان شمول، ارتباطی اساساً به موضوع بلوغ و مسائل مثلا حالا جغرافیایی غیره نداره. بنابراین به طور کلی باید این موضوع به صورت جدی باهاش برخورد بشه و یک بار برای همیشه اعدام کودکان لغو بشه.
بسیار سپاسگزارم حامد فرمند، فعال حقوق کودکان از واشنگتن.
ممنونم.
یک جوان 23 ساله در سن پترزبورگ روسیه ماشینی برقی تولید کرده. او موفق شده با امکانات محدود اتومبیلی 150 کیلوگرمی تولید کند که به پلانهای خورشیدی مجهز است. شارژ این خودرو 9 ساعت زمان می‌برد و با هر بار شارژ می‌تواند 6 ساعت حرکت کند. این مهندس جوان قصد دارد با خودروی برقی خود تابستان سفری 3000 کیلومتری به چین انجام دهد. با این مبتکر و خودروی دستساز آشنا شویم.
این وسیله که به نظر میرسد ترکیبی از کالسکه و موتور باشد، اتومبیلی دستساز و برقی است. نیکیتا پودانوف 23 ساله در سن پترزبورگ روسیه این خودروی منحصر به فرد را ابدا کرده که به کمک انرژی خورشید حرکت می‌کند. نیکیتا مدت‌ها به دنبال ساخت خودرویی بی نیاز از سوخت‌های گران قیمت بود. او حالا موفق شده این اتومبیل 150 کیلوگرمی را تولید کند که به پنل‌های خورشیدی مجهز است. شارژ این خودرو 9 ساعت زمان می‌برد و با هر بار شارژ می‌تواند 6 ساعت حرکت کند.
بدنه ماشین رو خودم از آلومینیوم ساختم تا در حد ممکن سبک باشه. چرخهاش هم از یک موتور اسکوتر چینی برداشتم. قسمتی از چرخهای عقبی با یک موتور برقی 1 کیلوواتی جایگزین شده.
به گفته نیکیتا ساخت این خودرو حدود 2700 دلار هزینه داشته. با وجود فضای کوچک داخل اتومبیل، نیکیتا قصد دارد تابستان سفری 3000 کیلومتری به چین انجام دهد. او همچنین اپلیکیشنی طراحی کرده که با کمک گوشی هوشمندش بعضی از بخش‌های خودرو را کنترل می‌کند.
چراغ‌های جلو، استارت و چیزهای دیگه رو روی تلفن دارم. حوصله نداشتم برای همه اینها سویچ جدا درست کنم. بنابراین تصمیم گرفتم بیشترش رو با گوشی کنترل کنم. اینجوری در پول و زمان هم صرفه‌جویی کردم.
این اتومبیل خورشیدی اولین خودروی ساخت نیکیتا نیست. او پیش از این هم منبع انرژی بعضی از خودروهای معمولی را به برق تغییر داده بود. نیکیتا حالا قصد دارد خودروی خود را برای سفرهای طولانی مجهزتر و راحتتر کند.
مجموعه های بزرگی از حشرات موزه تاریخ طبیعی بریتانیا با هدف مطالعه بیشتر این موجودات کوچک به صورت سه‌بعدی اسکن می شوند. دانشمندان امیدوارند با جمع‌آوری اطلاعاتی دقیق از این موجودات معماهای تنوع زیستی را حل کرده و درک بهتری نسبت به آینده و تأثیر تهدیدهایی از قبیل تغییرات اقلیمی بر زندگی حشرات به دست آورند. گزارشی ببینیم در این مورد.
نگاهی دقیق به حشرات از نوع سه‌بعدی. اینجا آزمایشگاهی در آکسفورد شایر است، جایی که مجموعی بزرگ از حشرات موزه تاریخ طبیعی بریتانیا اسکن می شوند. بدن میلیون ها حشره با تجهیزاتی سه‌بعدی با هدف کشف اسرار دنیای این موجودات کوچک بررسی می شوند. این تجهیزات عکاسی شامل دستگاه‌های نوری دقیقی هستند که با پوششی از جنس سرب محافظت می‌شوند. این دستگاه‌ها توانایی اسکن اجسام بسیار کوچکی به اندازه تنها چند میلیمتر دارند. حالا با این روش نمونه‌های نگهداری شده در موزه تاریخ طبیعی برای درک بهتر تنوع‌های زیستی استفاده می‌شوند.
اگر واقعا بخوایم بفهمیم چه عواملی روی تنوع‌های زیستی تأثیر دارند، باید از مطالعه حشرات شروع کنیم. اگر این کار رو نکنیم، این معما حل نشده باقی میمونه.
دانشمندان برای عکاسی از حشرات از یک شتاب دهنده ذره‌ای استفاده می‌کنند که پرتو نوری با قدرتی چندین برابر نور خورشید تولید می‌کند. این پرتو مانند یک میکروسکوپ بسیار قدرتمند عمل کرده و به دانشمندان این امکان را می‌دهد که کوچکترین موجودات جهان را با دقت اسکن کنند.
با دیجیتالی شدن این داده ها میتونیم اطلاعات بیشتری در مورد این گونه ها به دست بیاریم و پیشبینی های بهتر و قوی تری درباره آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد انجام بدیم.
در بایگانی موزه بیش از 30 میلیون نمونه حشره نگهداری میشود. محققان قصد دارند با گرفتن عکس هایی با کیفیت بالا که جزئیات بدن این حشرات را بهتر نمایش میدهند در مورد علل فراوانی این گونه ها تحقیق کنند. آنها همچنین خواهند بدانند تغییرات آب و هوا چه تأثیری بر زندگی حشرات دارد. دانشمندان امیدوارند به کمک این اسکن‌ها درباره گذشته این حشرات اطلاعات بیشتری کسب کنند.
رقابت‌های NBA از معتبرترین لیگ‌های ورزشی جهان فینالیست‌های خودش را شناخت. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک، همراه ماست. مهدی، هواداران بسکتبال در سراسر دنیا NBA رو دنبال می‌کنند. برای معرفی قهرمان سال 2021 تماشاگر چه رقابتی خواهند بود؟
درود مهدی جان. اتفاقات عجیبی امسال رخ داد و دو تیمی که کمتر تصورش میرفت به فینال رسیدن، خصوصا فینیکس سانز که هیچ وقت قهرمان NBA نشده، و در طرف مقابل از کنفرانس شرق میلواکی باکس که آخرین بار، در واقع اولین و آخرین بار 1971 NBA رو برده. یعنی اگر امسال قهرمان بشه بعد از نیم قرن موفق میشه این کار رو انجام بده، اونم در فصلی که بروکلین نتس با خریدهای رویایی خودش با حضور کوین دورانت و جیمز هاردنی که از هیوستن راکتس جدا شد به این تیم پیوست. همه فکر میکردن که دیگه جام رو نیویورکی ها خواهند برد، اما این دو تیم به فینال رسیدن. فینیکس سانز با درخشش خارق‌العاده دوین بوکر و کریس پال، و در طرف مقابل هم که میلواکی یانیس آنتوتوکومپو یونانی رو داره و همچنین کریس میدلتون. رقابت فوق‌العاده جذابی خواهد شد و در نهایت ببینیم کدوم یکی از این دو تیم میتونن قهرمان بشن در امتداد فینال، چون فینال در واقع هر تیمی 4 بار پیروز بشه 4 از 7 به قهرمانی میرسه. در امتداد فینال بیشتر درباره این رقابت صحبت میکنیم.
مهدی، از بسکتبال ایران هم صحبت کنیم که با آمریکا هم گروه در المپیک و هر دو تیم فهرست نهایی خودشون رو اعلام کردن. در این رابطه برام بگو.
خیلی کار ایران در المپیک سخته. همین فینال NBA بازیکنانی در اون حضور خواهند داشت که در المپیک مقابل ایران می‌ایستند و شرایط ایران خیلی نامشخصه. رسانه هم انتقاد میکنن، میگن سرمربی تیم ملی که داخلی هم هست زبون ما رو بلده، چرا اصلا پاسخگوی انتقادات نیست. یه مثلا هم این که خب بازیکنی مثل فیلیپ پویان جلالپور، بازیکن ایرانی مقیم خارج از کشور، به تیم ملی اضافه شده، در بوندسلیگا بازی میکنه، خیلی خوبه، اما چرا در آستانه المپیک؟ این اتفاق دست کم باید چند ماه زودتر رخ میداد تا جلالپور هم تجربه بین المللی رو بتونه از سر بگذرونه. ناگهان بدون تجربه ملی بره در المپیک مقابل آمریکا قرار بگیره. اینا از انتقاداتیه که درباره تیم ملی مطرح میشه. تیمی که در بازی تدارکاتی مقابل ژاپن در کوارتر دوم فقط 5 امتیاز میگیره. اینها انتقادات و ابهاماتیه که بدون پاسخ مونده.
بعد از آخر این که ما بارها به جام ملت‌های اروپا پرداختیم، اما کوپا آمریکا هم به اوج حساسیت رسیده و تیم‌های مرحله نیمه نهایی مشخص شدن.
بازی‌های فوق‌العاده جذابیه. یعنی اگه بعد از ظهرها و شب‌ها جام ملت‌های اروپا رو می‌بینیم، نیمه شب‌ها و نزدیک صبحم نظاره‌گر کوپا آمریکا هستیم. لیونل مسی دیگه این شاید آخرین فرصتش باشه، شاید نه، طبیعتاً خیلی بعیده که دوره بعدی هم در ترکیب تیم ملی باشه، و آرژانتین فوق‌العاده بوده، رسیده به نیمه نهایی. کولومبیا بعد از برکناری کارلوس کیروش دوباره نتایج خوبی به دست آورده، در نیمه نهایی حریف آرژانتین. آرژانتینی از 1993 بعد قهرمان نشدن. و برزیل میزبان مسابقات، که این تیم هم مدعی جام قهرمانی مسی در این رقابت ها، رکورد بازی ملی آرژانتین رو شکست و در حال حاضر هم آقای گل مسابقات، در حالی که همه منتظرن ببینن ادامه همکاری او با بارسلونا یا حتی شایبه جدایی او در نهایت چه خواهد شد بعد از بازی های کوپا.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران.
روزنامه سپید گزارشی داره با عنوان تهران در معرض تهدید دلتا، و نوشته که با فراگیر شدن ویروس دلتا در پایتخت، همون گونه جهش یافته‌ای که شناسایی شده بود در هند، حالا در ایران وضعیت رو در تهران و 92 شهر دیگر قرمز کرده. البته این روزنامه اشاره کرده به بی‌کفایتی مقام‌های مسئول، روزنامه‌های دیگر هم در همین زمینه نوشتن که منجر شده به اینکه این ویروس وارد ایران شده و حالا به ویروس غالب به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تبدیل شده. روزنامه سپید نوشته که برخی از مدیران بیمارستان‌های بزرگ پایتخت گفتند که عمده تخت‌های بیمارستانی اختصاص یافته به بیماران کرونا پر شده، تکمیل، و این بیمارستان‌ها دیگه نمی‌تونن بیماران جدید رو بپذیرن. همزمان روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه ایران هست، خیز موج قرمز کرونا در پایتخت. یکی از نکات مهمی که در گزارش روزنامه ایران آمده سخنان نادر توکلی هست، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران. آقای توکلی گفته وضعیت تهران از 10 روز پیش قرمز شده بود و موج پنجم در تهران از 10 روز پیش آغاز شده بود و به همین دلیل در دوشنبه گذشته جلسه اضطراری برای وضعیت تهران برگزار شده بود در ستاد ملی مقابله با کرونا، که هیچ کدوم از این اخبار رو اعلام نکرده بودن مقام‌های وزارت بهداشت. و ستاد ملی مقابله با کرونا تا همین چند روز پیش وجود یا اوج گرفتن موج پنجم رو رد می‌کردن، ولی حالا تایید کردن به دلیل اینکه ویروس خودش رو تحمیل کرده. آقای نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا تهران گفته که حدود 1000 نفر در روز در بیمارستان‌های تهران بستری میشن. این ماجرای تهران یعنی پایتخت. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده، مردم بی‌دفاع، دولت بی‌خیال، و در این گزارش نوشته که وضعیت استان سیستان و بلوچستان فراتر از قرمز و به سیاه تبدیل شده. شمار جانباختگان در استان سیستان و بلوچستان هر روز رو به افزایش هست. شمار مبتلایان هم همین گونه. حسین علی شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم هست، به روزنامه جهان صنعت گفته تخت و بیمارستان نداریم که این بیماران رو بخوایم بستری کنیم. آقای علیرضا ناجی که عضو کمیته کشوری کووید 19 هست، به روزنامه جهان صنعت گفته ما به محض اینکه وضعیت استان سیستان و بلوچستان رو بحرانی دیدیم، درخواست کردیم از ستاد ملی مقابله با کرونا که این استان رو، اون مراکزی یا شهرهایی رو که وضعیتشون خراب هست، قرنطینه کنه و به طور ویژه واکسیناسیون رو در اون مناطق هم همزمان پیش ببره. اما گفته کسی اساساً به حرف ما توجهی نمی کنه. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره خطر حذف برخی خوراکی‌ها از سبد خانوار، و در این گزارش نوشته که روغن جامد، تره پاستوریزه، خامه و مرغ در خرداد سال جاری نسبت به سال خرداد سال 99 بین 118% تا 141% افزایش قیمت داشتن. این روزنامه اشاره کرده که نرخ تورمی که دولت اعلام میکنه اساساً با اون چیزی که مردم لمس میکنن و در عمل دارن زندگی میکنن، از جمله مواد غذایی، اصلا انطباق نداره. و تأکید این روزنامه این هست که با این وضعیتی که پیش میره بسیاری از کالاها و اقلام اساسی از زندگی و سفره مردم حذف شده. نگاه روزنامه اعتماد هست به وضعیت آمارهایی که به نوشته روزنامه انطباقی با واقعیت نداره و از سوی دولت و مرکز آمار ایران اعلام میشه.
خب، برنامه امروز هم به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.